طرح ملی نورواری 2 بروکس.
مردم عزیز ایران سلام، این بار با طرح ملی نورواری 2 در خدمتتون. در این طرح ما الکتریکی های منتخب بروکس در سراسر کشور، هر کدوم از لامپ ها، چراغ ها و هالوژن های کهنه و سوخته و حتی باتری های کارکرده شما رو فقط در ازای خرید یکی از محصولات متنوع بروکس به قیمت مصوب ازتون برمی‌داریم. منتظرتونیم، تشریف بیارید.
طرح ملی نورواری 2 بروکس. بروکس، نور خوب زندگی.
نوپرو، تولید کننده سوسیس، کالباس و غذاهای آماده مصرف گیاهی، سلامت محور و بدون مواد نگه دارنده. دنیای شاد و زندگی سالم با محصولات نوپرو.
شبتون بخیر همراهان گرامی رادیو فرهنگ، دعوت میکنم بشنوید شنیدنی های تاریخ رو به مدت 12 دقیقه.
شنیدنی های تاریخ.
با نام و یاد خدا، سلام عرض میکنم حضور شما شنوندگان عزیز و ارجمند برنامه شنیدنی های تاریخ. یکی از عجایب هفتگانه دنیا اهرام مصر است، بناهایی که در فلات صخره‌ای در 10 کیلومتری قاهره برپا شده است. درباره ساخت این بنا و کاربردهای آن توضیحات فراوان و متفاوتی وجود دارد و ماجرای کاشفانی که برای پرده برداشتن از این اسرار وارد هرم شدند نیز جالب توجه است. شنونده این برنامه باشید با شنیدنی های تاریخی از هرم و اسرار آن.
هرم از دیدگاه باستانشناسان هنری تاریخی است، اما محققان سایر رشته‌ها به این بنای عظیم نگاه متفاوتی دارند. گروهی از آنها معتقدند که هرم یک سیستم اندازه‌گیری جهانی است که هر کدام از ابعاد آن الگوی اندازه‌گیری طول و حتی زمان است. برخی دیگر عقیده دارند که هرم ساعت آفتابی و در واقع دستگاه نجومی است و ستاره شناسان بزرگ مصری و سازندگان هرم علم زیادی نسبت به ابعاد کره زمین داشتند. در قرن 20 عده‌ای از پژوهشگران این نظریه را دادند که شکل هرم و اثرات فیزیکی آن بر موجودات زنده و غیر زنده جالب توجه است. آنها ادعا می‌کنند که شکل هرم برای رشد گیاهان، طولانی‌تر شدن عمر و تراوت مواد غذایی و حتی تیزتر شدن لبه تیغای کند شده مؤثر است. فارغ از همه این نظریه ها، عظمت و شکوه بنای هرم انکار ناپذیر است. هرم در دایره‌ای با وسعت 1301 متر قرار گرفته و خود ساختمان از 2.3 میلیون قالب سنگ آهک ساخته شده. سنگ های این ساختمان به اندازه ایست که میتوان با آن 2/3 خط استوا را با 1 ردیف از قالب های سنگی پوشاند. حدسیات باستانشناسان درباره چگونگی ساخت هرم این است که سازندگان بنا ابتدا از روی حرکت ستارگان جهت دقیق هرم را پیدا کردند. سنگ تراشان سنگ های آهکی را به وسیله چکش های سنگی از معادن سنگ تراشیدند.
کارکنان بنا که شامل صدها کارگر بودند، قطعات سنگ را با کشیدن به محل آوردند. در قسمت‌های داخلی هرم، سنگ گرانیت به کار رفته که این سنگ به وسیله قایق در امتداد رودخانه نیل از 500 کیلومتر دورتر به آنجا حمل شد. قالب‌ها با ظرافت و دقت استادانه‌ای در کنار هم گذاشته شدند. دقتی که مهندسین امروزی را هم تحت تأثیر قرار می‌دهد. اما اینکه چنین بنای عظیمی تنها آرامگاهی برای مومیایی فراعنه باشد پذیرفتنی نیست. از زمان پیش از میلاد مسیح توضیحات متعددی برای هرم و کاربردهای آن ارائه شده. برای نمونه تاریخ نگاری رومی به نام جولیوس اندریوس هرم را محل نگهداری غلات می‌داند. تاریخ نگار دیگری هرم را دهانه آتشفشان اعلام می‌کند. اعرابی که قرنهای زیادی در مصر حکومت کردند، هرم را محلی برای نگهداری اسرار باستان می دانستند. افسانه‌های عامیانه محلی می گویند که هرم هم راهنمای ستارگان و هم وسیله پیشگویی آینده بوده است و افسانه‌های خرافی می گویند که ارواح در راهروهای هرم در حال نگهبانی هستند.
تاریخ شنیدنی است. آن را با ما بشنوید. شنیدنی های تاریخ، رادیو فرهنگ.
در طول تاریخ افراد زیادی اقدام به کشف هرم و اسرار آن کردند. یکی از آنها خلیفه عرب عبدالله مأمون، فرمانروای جوان در قرن نهم بود. او که علاقه خاصی به نجوم داشت، در آرزوی کشیدن نقشه‌ای از جهان و محاسبات آسمان‌ها بود. توجه او به هرم زمانی بیشتر شد که شنید درون این ساختمان راهروهای مخفی با نقشه‌ها و جداول دقیق وجود دارد. تاریخ نویسان عرب درباره خلیفه و گروه معماران و سنگتراشانی که در این عملیات بودند داستانهای زیادی نوشتند. این گروه زمانی که نتوانستند راه ورودی مخفی هرم را پیدا کنند در سال 820 بعد از میلاد به یک وجه هرم حمله کرده و با حرارت دادن سنگا آنها را ترک دادند. بعد از اینکه راهی به داخل یافتند به آرامگاهی خالی رسیدند. و پس از مدتی جستجو بدون یافتن گنج و یا نقشه های زمین دست خالی برگشتند. 800 سال گذشت تا کاشفان بعدی وارد هرم شدند. در این دوره اروپا از قرون وسطا به رنسانس پا گذاشته بود و ماجراجویان و بازرگانان همگی به دنبال کشف اسرار هرم بودند. یورش بعدی برای مطالعه هرم در جولای سال 1798 آغاز شد. در این سال سربازان فرانسوی به رهبری ناپلئون بناپارت در جنگی خونین مصریان را شکست دادند و بناپارت با گروه زیادی از دانشمندان به اسرار هرم حمله کرد. در میان دانشمندان شخصی بود به نام ادم فرانسوا جمارد که درباره تاریخ هرم مطالعات زیادی داشت. پس از اندازه‌گیری هایی که او انجام داد فهمید که مصریان اندازه زمین را می دانستند و واحدهای اندازه‌گیری زمین را از محیط دایره زمین به دست آورده بودند. مطالعه کنندگان هرم در سالهای بعد به حقایق دیگری نیز دست پیدا کردند. ساختمان و محل دقیق بنای هرم به گونه‌ای بود که برای محاسبه سالانه طغیان‌های رود نیل و پیشبینی آن مؤثر بود. در سال 1880 میلادی ویلیام پتری انگلیسی به مصر سفر کرد تا بتواند برای بعضی مسائل پاسخی پیدا کند. نتیجه کار و تحقیقات پتری انتشار کتابی بود به نام اهرام و معبد جیزه. او ارتباط عدد پی را در ارتفاع و محیط هرم به ثبوت رساند. او همچنین ثابت کرد که طول قاعده هرم نشان دهنده روزهای سال است. در سال 1925 تحقیقات بسیار کاملی از طرف دولت مصر انجام گرفت و مشاجرات ارقام گذشته را حل کرد و اعلام کرد که چهار وجه هرم از نظر طول یک اندازند و تمامی وجوه هرم در سمت چهار جهت اصلی قطب‌نما قرار دارند. در دهه‌های اخیر تحقیقاتی نه تنها بر روی خود هرم بلکه بر روی شکل آن هم به عمل آمد. بر اساس بعضی نظریه‌ها نیروهایی نامرئی در اهرام وجود دارند که بر تمامی موجودات و اشیا اثر غیرقابل رؤیتی می‌گذارد. با وجود این، عده زیادی از دانشمندان به نیروهای درون هرم اعتقادی ندارند. بعد از گذشت سالیان دراز، هرم شناسان هنوز هم از اسرار ناشناخته و کشف نشده هرم سخن می‌گویند و با وجود همه تلاش‌ها هنوز اسرار فراوانی کشف نشده باقی است. سپاسگزاریم از همراهی شما شنوندگان محترم برنامه شنیدنی‌های تاریخ. همکاران این برنامه: صدابردار هدیه سیفی کار، ویراستار خانم رجب‌علی، نویسنده مهرنوش محتشمی، تهیه کننده امیرحسین محمودی، گوینده بهروز رضوی. تا برنامه دیگر همه شما عزیزان رو به خدای بزرگ می‌سپاریم. خدا نگهدار.
صدای ما رو از رادیو فرهنگ روی موج اف ام ردیف 106 مگاهرتز، ای ام ردیف 585 کیلوهرتز میشنوید. ممنونیم از همراهی شما شنوندگان عزیز. اگر درباره برنامه‌ها نقد و نظر و یا پیشنهادی دارید، میتونید از طریق سامانه 162 با ما در تماس باشید. در خدمت شما خواهیم بود تا ساعت 22:10 شب. و حالا بشنوید آیش رو از گروه جامعه رادیو فرهنگ. مدت این برنامه حدود 15 دقیقه است و شما در این برنامه با یکی از روستاهای زیبای ایران آشنا میشید.
آیش. با همکاری اداره کل صدای استانها.
بسم الله الرحمن الرحیم. عرض سلام و ادب دارم خدمت شما شنوندگان عزیز برنامه آیش. خسته نباشید میگم و امیدوارم که در این لحظات که در خدمت شما هستیم بتونیم گزارشی که تقدیم حضورتون میکنیم هم مورد رضایت و هم مورد پسندتون قرار بگیره. در این گزارش که میخوایم تقدیم حضورتون بکنیم در رابطه با روستای یوسفگند و همچنین سد یوسفگند و محوطه باستانی برده کنته، مسیری که ما درش قرار گرفتیم مسیر بسیار زیبای چشمانداز قشنگی داره و در مسیر دسترسی مهاباد به طرف ارومیه هست. در نزدیکی مهاباد روستای یوسفند قرار گرفته. صحبت میکنیم با دهیار عزیز و زحمتکش این روستا، جناب آقای کریم عزیزنباری. سلام سلام علیکم، خسته نباشید.
سلام علیکم آقای سپیده، خسته نباشید.
خیلی متشکرم. آقای عزیزم باری، در رابطه با روستای یوسفکن بفرمایید که این روستا موقعیتش کجاست و چند خانواده و جمعیتش چنده؟
بله، موقعیت روستای یوسفکن در 5 کیلومتری شهرستان مهآباد واقع گردیده و دارای تقریبا 1000 خانوار میباشد.
بله.
و کلن شغل مردم کشاورزی و دامداری و بعدن روستا دارای مناظر قشنگ و استعدادهای بالقوه باشد. همون سدی که میبینین واقعا چشمنداز قشنگی داره که باید زیباسازی بشه و مسئولان واقعا اهمیت بدن که این سد و ساماندهی و بازسازی کنن. یکی هم هم محدودهی که برداکنته فرمودید، اونم آثار باستانی خیلی مهمیه، ولی متاسفانه میراث فرهنگی زیاد توجه نکرده. باید اینو بیان ساماندهی کنن، اینو بیان کاوشگری بکنن.
بله.
و مثل خار سهولان میتونه واقعا درآمدزا باشه، واقعا واسه مردم که زاونا، واسه خود منطقه مفید باشه.
بله.
واقعا مسیرش هم خیلی سرراست و در کنار زاده واقع شده، میتونیم اصلا خیلی پتانسیل قوی داره که گردشگر بتونه به راحتی از اونجا استفاده کنه.
آقای عزیزم بارید، نفرمونید که روستای یوسفکن چند نفر جمعیت داره؟
دارای 3850 نفر است.
خب شغل مردم روستای یوسفکن چیه؟
اکثرا کشاورزی و دامداری هم هست.
بله.
دامداری تا یه حدی، 90% کشاورزی.
فکر کنم از لحاظ دامداری یه مقدار فعالیت کم شده.
بله.
توجه به اینکه به شهر نزدیکه و تقریبا یه حالتش یک شهرک خوابگاهی به خودش گرفته.
بله، دامداری کمتر شده. بله. نسبت به گذشته دامداریش خیلی کمتر شده.
درسته. بیشتر کشاورزی.
بله، بیشتر کشاورزی.
خب کشاورزیش دیمه، آب، باغات.
کلا باغات سیب درزیه که.
بله.
دیمی ها حدوداً 10% الی 15% زمین دیمی داریم، وگرنه کلا زمین زراعی درزیه که باغاته.
باغاته. خیلی خوبه. محصول غالب روستا سیبه.
سیبه، بله. سیب و آلوسه و زردآلو.
درسته.
این میوه داره.
خب روستای یوسفکند از چه امکاناتی بهره مند الان؟
امکانات، والا امکانات آب، برق، گاز، کلا امکاناتی که تو شهر هست کلا هستش.
درسته.
فقط سیستم فاضلابش ساماندهی نشد.
بله. بالا دست روستای یوسفکند یه سدی واقع شده.
بله.
سد یوسفکند مساحتش چنده؟
حدودا نزدیک 80-90 هکتار، دارای پرندگان.
بله.
پرندگان که در
تالاب
کانی برازان حضور داره.
از آبزی و کنار آبزی داره اینجا.
بله بله، دقیقاً.
درسته. خب آبش از کجا تامین میشه؟
آبش از سد اصلی، مخزن اصلی مهآباد تامین میشه.
درسته. خب همچنان در خدمت جناب آقای عزیزم باری هستیم در رابطه با روستای یوسفکند، سد یوسفکند و همچنین محوطه باستانی برده کنته. ما را همراهی بفرمایید. از همراهیتون سپاسگزاریم. در خدمت جناب آقای عزیزم‌باری هستیم. در رابطه با روستای یوسفکند تا حدودی صحبت کردن، اما در رابطه با برده کنته می‌خوایم در خدمت شما باشیم. محوطه باستانی برده کنته که تقریبا چسبیده به روستاست رو از زبان آقای عزیزم‌باری بشنویم که به چه صورتی است. آقای عزیزم‌باری، این اصلا اونجور که ازش تعریف بکنن برمیگرده به چه دورانی، چه جوریه و چیا داره داخل خودش؟
والا اینطوری که ما دیدیم و شنیدیم، این دوران به 2500 سال گذشته.
بله، بله.
برمیگرده و کلن دارای آثار خیلی قشنگی است که به دور ماناها برمیگرده که در این منطقه مستقر بودن. بعدن این آثار خیلی کندکاری و از نظر برش سنگ و اینا دارای آثار خیلی قشنگه، حتی دارای غارها و اتاقک هایی هست که
دهنه داره.
بله، دهنه غار داره. بله، میتونه
جا داره مثلا یه نفر بخواد.
بله، راحت مثلا. ولی اگه اینو ساماندهی بکنه اصلا به صورت ایستاده، اونطوری که مثلا کارشناسان اومدن میراث فرهنگی ما شنیدیم، میگن اینو اصلا میشه با پیاده رفت توش. خیلی غارش هم خیلی زیاد طولشه.
کسی وارد شده؟ کسی چیزی
بله
اونجا؟
والا وارد شدم. بله، من خودم رفتم نرفتم داخل اتاق کاش.
بله بله
بله، مثلا با آشناهامون از گذشته های دور هی میگفتن اتاق و اینا، ما رفتیم دیدیم اتاق
داره، تجهیزات نور و اینا همراهت بوده دیگه.
بله بله.
خب حالتی که مثلا احساس بکنه اونجا نم داره، رطوبت داره، چه جوریه؟
نه فقط تاریکه.
بله.
امکان نداره که روشنایی بده. اگه سیستم روشناییش فعال بشه میدونی یه مقدارم بازسازی بشه که آدم بتونه تو جا بره، خیلی جای قشنگیه.
بله کلا سنگیه دیگه. بله. بسترش دیوارهاش.
بله سنگیه، یه گورهایی هم که داره که حالت صخری ان، اونا نمیدونم گذشته زمان اینا رو باز کردن چطوریه،
یعنی کسی... کار دست انسان ها بوده.
بله بله کلا کار ده. نه اینا کلا تراش سنگ بوده به صورت گذشته دیگه، با چه فرمولای به چطوری اینا را تراش دادن دیگه واسه ما معلوم نیست.
بله اصلا محدودش فضاش مشخص نشده.
نه والله محدودش مشخص نیست.
بله
بعد کنته خودش که مشخصه، یه محدوده مشخصه.
درسته.
و آثار تراش و پله و اینا خیلی زیاد داره خودش.
بله. پس نیاز به بازسازی داره، نیاز به مرمت داره، نیاز به نظارت و مراقبت داره.
بله اینجا 100% نیاز به، اصلا یه جای قشنگیه، اصلا اگه بیان این کار مسئولین محترم این کارو بکنن، به نظر من یه جای خیلی پر پتانسیل و میتونه و اشتغال جای خیلی خوبی هم داشته باشه.
خب یه مسافری، یه گردشگری بخواد از این برده کنت دیدن بکنه، خب باید چجوری مثلا بفهمه که این مال چه دورانیه؟ آیا بروشور یا کسی از اطلاع رسانی بکنه؟
والا این میراث فرهنگی با توسط شهرداری یه تابلوهای زده بودن، ولی اونا هم در اثر گذر زمان تابلوهای زده بودن که چه دوریه و چه زمانیه و همه اینا رو نوشته بودن.
درسته. اما متاسفانه لازمه که بیشتر بهش رسیدگی بشه.
بله 100%.
و هم فکر کنم برای درآمدزایی خوبه، هم برای اشتغالزایی خوبه.
بله.
و همین که میتونه گذشته این منطقه رو برای ما مشخص بکنه.
بله 100%. هر چیزی که شناسنامه داشته باشه واقعا بله. مردم بیشتر متوازی میشن. یعنی کار واقعا تاریخ‌دانان و کسایی که تو میراث فرهنگی کار میکنن، کار اوناست که بیان اینا را واقعا از نظر اطلاعات و اینا ساماندهی بکنن.
بله. خب دوستان شنونده، همچنان با برنامه آیش و معرفی روستای یوسفکند، صده یوسفکند و محوطه باستانی برده کنته در خدمت شما هستیم و در خدمت جناب آقای کریم عزیزنباری، دهیار زحمتکش روستای یوسفکند. صدای ماشینا رو میشنوید، ما بغل جاده هستیم، در تقریبا این سه نقطه‌ای که عرض کردم خدمتون در کنار جاده واقع شدن، مسیر دسترسی مهاباد به ارومیه و روستاهای بخش مرکزی مهاباد. آقای عزیزنباری، یه تپه روبروی خودمون هست تو روستای یوسفکند، تو این تپه داره کار میشه، اینجا رو معرفی بفرمایید چیه؟
بله در روستای یوسفکند با توجه به این که ظرفیت باغامون کلن روستا تقریبا مشرف به باغات،
بله.
یعنی کلا زمینای زراعی و باغات درزیه که، ولی متاسفانه جای ساخت و ساز هم نداریم.
درسته.
یعنی خوشبختانه ما با توسط نماینده محترم شهرستان و زحمت‌های فرماندار آقای بخشدار محترم، اینا تونستیم یه منطقه‌ای که حدودا 10 هکتار توسعه یوسفکنده، الحمدلله یه امتیاز خیلی خوبی واسه روستای یوسفکند که بتونیم این محدوده را، خوشبختانه ماشین‌آلات بنیاد مسکن هم کلا اومدن حدود یک ماه و نیم دارن کار میکنن. بله. روی این قضیه و روی خیابان ها اینا، انشالله به یاری خداوند تبارک تعالی بتونیم این منطقه رو توسعه بدیم و امتیازات آب و برقش رو از طریق ادارات محترم بتونیم بکشیم اونجا و دیگه این باغات از بین نرن.
بله یعنی این قسمت الحاق میشه به محدوده روستا.
بله اینو اصلا اومده تو طرح هادی، هر کس هر نفر بخواد مثلا قطعه‌ای که باج واگذار بشه میتونه حدودا تا 100 میلیون وام بگیره.
بله بله.
و امتیازات سندش تک برگه، تمام خورناش یه ورقی دیگه، مثلا یه خورنامی نیست بگیم 10 بار رد و بدل شده اینا.
بله.
اینا یه امتیازاتیه که واسه بله. طرفین خیلی پتانسیل خیلی واسه خود روستا که توسعه اونجا خیلی مشخص بشه.
آقای عزیزنباری، فکر کنم در زمانهای قدیم اینجا شهر بوده، یه اسمی هم داشته.
والا این ما خواستیم این روی قضیه یه مقدار کار کردیم که ببینیم واقعا اونی که میبینیم میگن شهر بزرگیه. ما از تارنیسان و دوستان کمک گرفتیم، اون منطقه دقیقا شهری بوده به اسم سلیان.
بله.
ما هنوز این
سلیان.
بله سلیان
در نزدیکی روستای دریاس. بله. روستای دریاس هم قبلا شهر بود.
بله دیگه، همون یه شهر بزرگی بوده.
بله درسته.
ما هم خواستیم حتی این منطقه با این اسم، حالا هنوز نتونستیم اینو به ثبت برسونیم.
بله.
و اثر برسونیم که اسم واسه این شهر در نظر گرفته
بشه. پس برای توسعه روستا این تپه قرار الحاق بشه به روستا.
بله.
مردم برن اونجا خونه درست بکنن، نه اینکه باغا رو خدای نکرده اشغال بکنن.
به همین خاطر ما دیگه با از طریق نماینده اینا سعی کردیم این منطقه افزایش بدیم و به امید خدا انشالله بتونیم این منطقه واسه مردم بله.
هم توانمندی گردشگری داره بله. تاثیر خوبی داره هم برای کارهای کشاورزی و بعد صنعت گردشگری و از لحاظ ورزشی چی آقای؟
از لحاظ ورزشی هم اون منطقه جدید الحمدلله ما سالن ورشی و میدان ورشی اینا تو کلا تو تر در نظر گرفتیم که انشالله بتونیم، یعنی واسه روسا هم یه پتانسیل خیلی خوبیه
درسته.
اونجا همه چی ساخته بشه، یعنی امکاناتی که نداره منابع طبیعی میتونه واگذار کنه به ما که بتونیم اونجا هر چی خواستیم بسازیم
بله. پس هم کمک بزرگی به مردم این روستا و هم کمک بزرگی به توانمندی روستا از لحاظ گردشگری
بله.
و توانمندی هایی که این روستا و ظرفیت هایی که این روستا داره، مثلا همین طالب یوسف کند، همین برد کنته میتونه باعث اشتباه
حتی برد خلوه هم داریم. این کوهایی که روبروی روستا یوسف کنده یه مناظر خیلی خشنگی داره بله. که بتونیم برد خلوه اصلا
برد خلوه
برد خلوه
اونم
آثار باستانی بله آثار باستانی خشنگیه، ولی مثلا متاسفانه راه و اینا خوب نداره که مردم بتونن اونجا
مسیر دسترسی
نداره بله بله
درست. خب انتظار از مسئولین چیه جهت رسیدگی بیشتر به این مناطق و به این ناحیه زیبا و به این نقاط زیبای گردشگری؟
والا ما هر چی ببینیم از دست مسئولی میبینیم، یعنی هر چی الان دوستای سفکن میگن آقا اسفال داره این داره اینو مسئولین من تهیار که نمیتونن
بله.
مسئولین
درسته.
خود نماینده خود فرماندار خود بخشدار میتونن واسه اینا واسه این پتانسیلا مثلا اعتبارات بگیرن واقعا اعتباراتی که بتونیم اینا رو ساماندهی ای کنیم به مسئول ثمر رسونه ان
شاء الله. خیلی عالی جناب آقای عزیزم باری، خسته نباشی، از همراهی شما سپاسگزارم. بله عزیزان شنونده، صحبت های آقای عزیزم باری بود در رابطه با روستای یوسفکند، جایی که ما قرار گرفتیم یه چشم انداز بسیار زیبای تالاب یوسفکند چسبیده به روستای یوسفکند، آبی که از سد مهاباد میاد و اینجا رو تأمین میکنه، بعدش هم رها میشه برای کارهای کشاورزی منطقه و پرندگانی که اینجا دیده میشه در این تالاب زندگی میکنند، هم کنار آبزیان هم آبزی هستن و ما امیدواریم مسئولان عزیزمون بیشتر رسیدگی بکنن هم از لحاظ محیط زیست و هم از لحاظ گردشگری و منابع طبیعی در این منطقه مشکلی نداشته باشید. از همراهی شما سپاسگزاریم، تا فرصتی دیگر خدا نگهدار.
شرکت تولیدی شیشه های ایمنی بهنور با ربع قرن تجربه در زمینه تولید انواع شیشه خودرویی، شیشه های صنعتی و لوازم مکانیکی با کیفیتی برابر با استانداردهای روز دنیا و با تکیه بر توانمندی کادر مجرب خود توانسته است در بومی سازی این صنعت در کنار خودروسازان خوش بدرخشد. برانیم تا برای مردم میهنمان پیوسته افتخار آفرین باشیم. شناسنامه بهنور، کیفیت و نوآوری.
نوپرو تولید کننده سوسیس، کالباس و غذاهای آماده مصرف گیاهی، سلامت محور و بدون مواد نگهدارنده. دنیای شاد و زندگی سالم با محصولات نوپرو.
امروز واسه ما یه روز خاصه. بروکس یه طرح بزرگ تعویض لامپ را انداخته، لامپای سوخته‌ای که حواسمون بهشون نیست.
اصلا هر لامپی با هر واتی از هر شرکتی با هر تاریخی یا با هر شکلی،
بروکس همه اینا رو برامون عوض میکنه.
طرح ملی نورواری دوی بروکس. بروکس نور خوب زندگی.
شیرالات فیروزه با دوام و نمونه، شیرالات فیروزه زیبایی هر خونه، طراحی خاص و بی‌نظیر بهترین کارای بی‌رقیب، شیرالات فیروزه، کیفیت یعنی همین شیرالات فیروزه.
شبتون بخیر، اینجا رادیو فرهنگی که میشنوید. با ادامه برنامه در بخش دوم در خدمت شماییم تا ساعت 22:10 شب. راه‌های ارتباطی شما عزیزان با شبکه رادیویی فرهنگ: دو شماره تلفن 220-485 و 220-588-20. سامانه پیام کوتاه رادیو فرهنگ 30558. امیدوارم مجموعه برنامه‌ای که از ساعت 14 در این بخش تقدیمتون شد مورد توجهتون قرار گرفته باشه و فرصت داشته باشید همراه ما بمانید. بوتیقا میرسیم به ساعت 20 و مستند فرهنگ رو تقدیمتون میکنیم. مستند فرهنگ مدتش 28 دقیقه است. امیدوارم که این برنامه هم مورد توجه شما عزیزان قرار بگیره. شب آرامی رو براتون آرزو میکنیم.